صفحه 187. دیگنا دلش را خوش می کند به این که پسرش به نصیب و قسمتش گردن گذاشته. اما وقتی صدفان رامیرز می آید و در جستجوی او همه محل را خانه به خانه می گردد و تهدید می کند که هر کس به او پناه بدهد چنین و چنانش می کنیم و جایزه‌ای برای دستگیریش مقرر می کند. و وقتی گروهبان فاستینو ریورا یک شب مخفیانه با لباس شخصی به خانه آنها می آید تا در گوشی خبر بدهد که اگر می داند کجا قایم شده بگوید، چون خیال دارند تمام تپه ها را زیر پا بگذارند تا مخفیگاه پرادلیو را پیدا کنند. مادر تصمیم می گیرد دیگر معطل نکند. دیگنا به توضیح گفت: گروهبان ریورا مثل یکی از اعضای خانواده است. برای همین فکر میکرد باید به من خبر بده. برای زنی دهاتی که تمام عمرش را همان جایی که به دنیا آمده گذرانده بود و فقط شهرهای اطراف دهش را میشناخت، تصور این که سر و کار پسرش به کشور دیگری بیفتد همان اندازه باور نکردنی بود که مخفی شدنش در قعر دریا. وسعت دنیا را در فراسوی قله‌هایی که خط و رأسشان در افق پیدا بود نمی‌توانست مجسم کند. اما گمان می کرد دنیا می رسد به سرزمین هایی که در آنها مردمانی از نژادهای گونه گون در اقلیم های غیر قابل تصوری زندگی می کنند و به زبانهای دیگری حرف می زنند. در آن سرزمین ها آدمی زاد به راحتی از راه راست منحرف می شد، یا اگر بخت یارش نبود مثل آب خوردن قورتش می دادند. با این حال رفتن بهتر از ماندن و مردن بود. شنیده بود که عده‌ای از مردم به تبعید می روند. به خصوص در این سالها موضوع اکثر صحبتها همین بود و امیدوار بود که ایرنه بتواند به پرادلیو کمک کند که او هم به همین ترتیب فرار کند. ایرنه سعی کرد مشکلات و موانع عدیده این نقشه را برایش توضیح بدهد. کار متحورانه‌ای چون کلاه گذاشتن سر پلیس مسلح مرزی، پریدن از روی سیم خاردار و صحیح و سالم پناهنده شدن به یک سفارتخانه اصلاً قابل تصور نبود. و تازه هیچ دیپلماتی حاضر نمی شد از یک سرباز فراری حمایت کند، به خصوص از کسی که به دلیل نامعلومی فرار کرده باشد. تنها راه حل این بود که سعی کنند کسی را پیدا کنند که با شخص کاردینال مرتبط باشد. سرانجام فرانسیسکو با اینکه اصلاً خوش نداشت سازمانش را با کشیدن پای فرد نظامی به مسائل سری به خطر بیاندازد، ولو اینکه این فرد سرباز بیچاره‌ای فراری از دست همقطارهای خودش باشد، درآمد که من میتونم برم پیش برادرم خوزه، کلیسا جاهای امنی سراغ داره، منتها اونها همیشه اصرار دارن که حقیقت رو بدونن سینیورا. من باید با پسرتون صحبت کنم. دیگنا فاش کرد که پسرش در غاری در نوک سلسله جبال مخفی شده است، در ارتفاعی که نفس کشیدن هم در آنجا کار دشواری است و برای رسیدن به آنجا باید از یک راه به زور بالا بروید و راهتان را از میان صخره‌ها و بوته‌زارها باز کنید. بالا رفتن از آنجا کار آسانی نیست و برای شخص ناآشنا با راه‌های کوهستانی بسیار سخت و طولانی است. فرانسیسکو گفت: سعی خودمو میکنم. ایرنه در آمد که اگه تو بری منم میام. آن شب دیگنا در بستر با حجب و شرمندگی به خود دلداری میداد که ایرنه فکری به حال او کرده است و سراسر شب را با چشمهای باز و خیره به سقف گذراند. فردای آن روز بعد از اینکه ایرنه بخشه آذوقه‌ای برای پرادلیو فراهم کرد، سه نفری راه افتادند طرف لسریکوس. فرانسیسکو عقیده داشت که چنین بخشه بزرگی بالا رفتنشان را دشوار می کند. اما نگاه طعنه‌آمیز ایرنه را که دید، پی حرفش را نگرفت. در راه دیگنا هر چه درباره غیب شدن شوم و بدیمن آنجلینا می دانست، از آن دمی که سوتوان در آن شب یک شنبه فراموش نشدنی او را به طرف جیب کشانده بود برایشان نقل کرد. شین و شیون دختر همین جور در فضای کشتزارها می پیچیده و سایه ها را خبر می کرده، تا اینکه سیلی بی‌رحمانه‌ای لبهایش را به هم می‌دوزد و چند لگد آرامش می‌کند. در فرمانداری نظامی سرجوخه گارد ورودشان را می‌بیند، اما جرأت نمی‌کند درباره زندانی چیزی بپرسد. مجبور می‌شود به طرف دیگری نگاه کند. درست در آخرین لحظه که دختر بس که کتک خورده بوده نمی توانست سر پایش بایستد و سوتوان رامیرز داشته او را کشان کشان می برده به دفتر خودش، گروهبان حالش منقلب می شود. جرأتش را به دست می آورد و از موفقش می خواهد که دختر را راحت بگذارد، چون هم مریض بود و هم خواهر یکی از افراد جوخه. اما مافوقش حرف او را می برد و در اتاق را می زند به هم. بعد چنگ می اندازد و یک تنه از زیر پوش سفید دختر را که مثل کبوتر زخمی بال بال می زده جر می دهد. مدتی صدای هق هق گریه را می شنیده. بعدش سکوت. گروهبان فاستین و ریورا فکر میکرد آن شب هیچ وقت به صبح نمیرسد. دلش چنان پر بود که نمیتوانست به بستر برود. مدتی را به گفتگو با سرجوخه گارد میگذراند. گشتی میزند تا مطمئن شود که اوضاع رو به راه است. و بعد میرود پای آخرهای استبل مینشیند و سیگار تند سیاهش را دود می کند. نسیم بهاری را که عطر زلزلک های گل کرده را از راه دور با خود می آورد، حس می کرد و بوی تند پهن تازه اسب را به مشام می کشید. شبی آرام و شفاف و پرستاره بود. ریورا درست نمی دانست منتظر چیست، اما همانجا آنقدر می نشیند تا اینکه نخستین نشانه های فجر را می بیند، که تنها به چشم آنهایی می آید که نزدیک طبیعت به دنیا آمده و به سحرخیزی خو کرده باشند. درست 3 دقیقه از 4 گذشته، همانطور که خودش برای دیگنا رنکیل او نقل می کند و بعدها هم بی اعتنا به تهدیدهای عدیده مافوقها که دهنش را ببندد تکرار می کند، می بیند سوتوان خوانده دیوس رامیرز در حالی که چیزی را در بغل گرفته از ساختمان بیرون می آید. با همه دوری و تاریکی ریورا شک نمی کند که آن چیز آنجلیناست. رامیرز به فهمی نفهمی کمی تلو تلو می خورده. اما نه از مستی، چون که هیچ وقت سر خدمت مست نمی کرد. موهای دختر تقریبا به زمین کشیده می شده. و همین جور که رامیرز تلو تلو خوران از توی جاده به طرف محوطه پارکینگ می رفته، عملاً خاک های زمین را جارو می کرده. از جایی که نشسته بوده گروهبان ریورا می توانسته نفسهای بریده بریده افسر را بشنود و حدس می زند که این نفس زدنها از تلاش و تقلا نیست، چون بدن لاغر و ترکعی زندانی توی بغل مرد تنومند و درشت اندامی که به کارهای سنگین خو گرفته چندان وزنی نداشته. اگر مثل دم آهنگری ها هن و هن می کرده، مال این بوده که عصبی بوده. ریورا می بیند افسر دختر را گذاشت روی کف سیمانی سکویی که مخصوص تختیه بار بود. نورافکنی که تمام شب از برج نگهبانی دایره وار دور محوطه میچرخاندند تا اگر حمله ای شد خبر بدهند، یک بند روی صحنه میتابیده و صورت کودکانه آنجلینا را روشن میکرده. چشمهایش بسته بوده اما معلوم نبوده مرده باشد. گروهبان فکر می کند صدای ناله اش را می شنود. صدفان رامیرز می دود به طرف کامیون سفیدی، می پرد بالا و می نشیند پشت فرمان. ماشین را روشن می کند و آهسته آهسته عقب می آید به طرف سکو، همان جایی که دختر را گذاشته بوده. می آید پایین، بلندش می کند و درست در همان لحظه‌ای که اشعه نورافکن رد می شود، می گذاردش پشت کامیون. پیش از آن که چادر کامیون را بیاندازد، فاستینو ریورا آنجلینا را می بیند. افتاده بود به پهلو، موهایش ریخته بود روی صورتش و پنجه های لختش از لبه کلیجه‌اش زده بود بیرون. بعد رامیرز به دو بر می گردد طرف ساختمان. از در آشپزخانه می دود تو و یک دقیقه بعد با یک بیل و یک کلنگ بر می گردد. آنها را می گذارد عقب کامیون پهلوی دختر. دوباره سوار می شود و می راند طرف در خروجی. نگهبان سرپرست فرماندهش را می شناسد. تند و تیز سلام می دهد و دروازه سنگین را باز می کند. کامیون می افتد در شاهراه و سر می گذارد طرف شمال. گروهبان فاستینو ریورا در استابل چنباتمه می زند. سیگار بعد از سیگار روشن می کند و دم به دم به ساعتش نگاه می کند و انتظار می کشد. گهگاه پا می شود و پاهایش را کش می دهد و یک بار مست خواب لم می دهد به دیوار و خوابش می برد. از جایی که نشسته بود می توانست ببیند که در اتاق نگهبانی سرجوخ ایگناسیو براوو از زور خستگی و دلتنگی بی خبر از عالم و آدم دارد با خودش بر می رود. درست پیش از سپیده دم درجه حرارت پایین می آید و سرما چرت ریبرا را به کلی پاره می کند. شش صبح که سپیده به افق رنگ می داد کامیون بر می گردد. گروهبان فاستینو ریورا چیزهایی را که با چشم خودش دیده بود و در دفتر یادداشت چرک و چلمی که همراهش بود یادداشت می کند. کشته یان بود که هر وقت اتفاقی را که می دید، چه با اهمیت چه بی اهمیت فوری یادداشت کند. هیچ وقت به فکرش خطور نمی کرد که این عادت چند هفته بعد به قیمت جانش تمام بشود. از نهانگاهش می بیند افسر مافوقش فانوسقه و غلاف تپانچهش را مرتب کرد. از کامیون آمد پایین و رفت طرف ساختمان. گروهبان می دود طرف کامیون و بیل و کلنگ را که دست می زند متوجه گل تازه‌ای می شود که به تیغه هایشان چسبیده بود. نمی توانست قسم بخورد که معنی این کار یا کارهای افسر در طول غیبتش چه می تواند باشد. او این کارها را صاف و ساده به خاطر دیگنارنکیل او می کرد. اما هر کسی می توانست حدس بزند. اتومبیلی که فرانسیسکو لیل می راند مقابل خانه رنکل او ایستاد. روز مدرسه بود و بچه ها همه بیرون ریختند تا به مادرشان و مهمان ها سلام کنند. پشت سرشان مامان انکارناسیون آمد. پیر زن قول پیکری که کشتی عمرش را دلاورانه از دل امواج مصیبت و بدبختی به ساحل رسانده بود. با سینه کفتری و موهای مشکی پر از سنجاق سر و ساقهای کلفت پر از رگهای واریس. خاچینتو آنها را پیش پرادلیو می برد. تنها کسی بود که از مخفیگاه برادرش خبر داشت و می دانست که باید این راز را در سینه خود حبس کند ولو به قیمت جانش. درست از اسبهای رنکیل او را برایشان زین کردند. ایرنه و پسرک مادیان را سوار شدند و فرانسیسکو آن دیگری نریان چست و چموش را. فرانسیسکو سالها می شد که سوار اسب نشده بود و حالا ناراحت بود. اسب سواری را در اوان کودکی از دوستی که مزرعه داشتند یاد گرفته بود و به همین دلیل سوارکار خوبی بود، گرچه سبک خاصی نداشت. از آن طرف ایرنه سلحشورزنی به تمام معنا بود چون والدینش در سالهای خوش گذشته تاتوی درشتی برایش خریده بودند. رو به سوی سلسله جبال از سربالایی راهی باریک و متروک تاختند. در مواقع عادی کسی از این راه عبور نمی کرد و علفهای هرز رد جاده را کم و بیش می پوشند. مسافتی از راه را که طی کردند، خاچینتو گفت که دیگر بیشتر از این نمی توانند با اسب پیش بروند. بقیه راه را باید پیاده بالا می رفتند و برای پیدا کردن جاپای مطمئن دنبال لبه صخره ها می گشتند. اسب ها را به چند درخت بستند و در حالی که در شیب های تند دست هم را می گرفتند، صعود را به پای پیاده ادامه دادند. برای فرانسیسکو مثل این بود که بار قاطری را در کوله پشتش گذاشته باشند. نوک زبانش بود که از ایرنه بخواهد کمی هم او بخشه را بیاورد، اما وقتی دید که از خستگی به هن و هن افتاده دلش نیامد. کف دستهایش از گرفتن صخره ها تاول زده بود، زانوهای شلوارش پاره شده بود و شر و شر عرق می ریخت و به هر چند قدم می پرسید چقدر دیگر باید بروند. جواب پسرک همیشه یکی بود: همین بالاست، پشت اون پیچ. رمق بریده و عطشان زیر آفتاب بی امان مدتی که به نظر ساعتها می آمد پی راه را گرفتند تا اینکه ایرنه گفت که دیگر قدمی جلوتر نمی تواند بردارد. خاچینتو در آمد که بقیهش دیگه زیاد سخت نیست. میخواید شما همینجا بمونید تا ما بریم و برگردیم؟ به پایین که نگاه کردند، داد ایرنه بلند شد. به هر بوته‌ای که در زمین ناهموار سبز شده بود، چنگ انداخته و مثل بزها از سربالایی دیوار مانندی بالا آمده بودند. زیر پایشان درخت هایی که اسب ها را با آنها بسته بودند به شکل نقطه های سیاهی دیده می شد. ایرنه همینطور که به جلو خم شده بود و پرتگاه عمیق زیر پایش او را به سوی خود می کشید نالید: من یکی که دیگه نمی تونم برگردم. فرانسیسکو دستش را گرفت و گفت: خودت بالا اومدی، خودت هم بر میگردی پایین. لطفاً دست مرا بگیر. سینیوریتا، دیگه چیزی نمونده، همین بالاست، پشت اون پیچ. آن وقت ایرنه خود را دید که فراز کوهی تلو تلو خوران میرود و از وحشت ناله سر میدهد. منظره مسخره این صحنه به دادش رسید. نفس عمیقی کشید، دست دوستش را گرفت و اعلام کرد که آماده ی رفتن است. کوله ی آذوقه را و هوای این که بعد به سراغش می آیند کنار گذاشتند و از آن پس فرانسیسکو می توانست فارغ از بار دست و پاگیر به ایرنه کمک کند. 20 دقیقه بعد به شکافی در دل تخت سنگی رسیدند و ناگهان سایه سار بیشه‌ای و آرامش باریکه آبی که از میان صخره پیچ و تاب خوران فرو می‌غلتید نمایان شد. فهمیدند که پرادلیو این پناهگاه را به خاطر همین چشمه انتخاب کرده است، چون بدون آن هرگز نمی توانست در این کوهستان خشک و لم‌یزرع زنده بماند. نشستند و آبی به سر و صورتشان زدند. همین که فرانسیسکو سر بلند کرد، اولین چیزی که به چشمش خورد یک جفت پوتین ترک ترک خورده بود و بعد شلواری سبز و بالاتنهی لخت و آفتاب سوخته. آخر از همه صورت سیاه چرده پرادلیو رنکیلئو که بالای سرش سبز شده و تپانچه خدمتش را رو به آنها قراول رفته بود. ریش و پشمی در آورده بود و موهای سرش که از گرد و خاک و عرق به هم چسبیده بود به یک جور جلوک دریایی غیر بومی میمانست. خاچینتو گفت: مامان اینا رو فرستاده، اومدن کمک تو. رنکیلئو تپانچه‌اش را پایین آورد و به ایرنه کمک کرد تا روی پایش بایستد. از مدخلی که پشت بیشه و صخره ها نهان بود، آنها را به غاری برد، تاریک و خنک. در مدتی که پسرک برادرش را برد تا بخچه دورانداخته را پیدا کنند، فرانسیسکو و ایرنه همانجا کف زمین دراز کشیدند. خاچینتو به رغم سن کم و جسته نحیفش درست مثل هنگام عزیمت سر حال و قبراق بود. فرانسیسکو و ایرنه دقایقی طولانی تنها بودند. ایرنه بیدرنگ خوابش برد. موهایش نمناک بود و پوست صورتش سوخته. حشره‌ای روی گردنش می‌خزید، اما او حسش نمی‌کرد. فرانسیسکو دست بلند کرد تا آن را از گردنش براند. دستش به صورتش خورد. گرم و نرم بود، مثل هلوی تابستانی. هماهنگی چهرهش را، انعکاس نور را در چین و شکن زلفهایش، تنش را که به خواب سپرده بود، همه را به دیده تحسین می نگریست. دلش می‌خواست لمسش کند، بالای سرش خم شود و نفسش را حس کند. او را در گهواره آغوش خود بگیرد و از کابوس‌هایی که از آغاز این ماجرا عذابش داده بودند وارهاند. اما خودش هم از فرط خستگی از پا در آمده بود و خوابش برد. آنها متوجه بازگشتن برادران رنکیلئو نشدند و یکی از دو برادر که دست روی شانه فرانسیسکو گذاشت از خواب پرید. پرادلیو قولی بود. هیکل عظیم و جسته‌اش در خانواده‌ای که از صدر تا ذیلش همه کوتوله و ریزه بودند قابل توجیه نبود. توی غار نشست. با احترام بخشه را باز کرد و گنجینه اش را بیرون ریخت. چشمش به یک پاکت سیگار افتاد و در انتظار لذتی که از توتون می برد دستی از سر نوازش بر پاکت کشید. با دوروبری هایش هیچ تناسبی نداشت. لاغر شده بود. گونه هایش گود افتاده بود و حلقه های سیاهی دور چشم هایش را گرفته بود که پیش از موقع پیر نشانش می داد. پوست تنش از آفتاب کوهستان خشکیده بود. لبهایش قاچ‌قاچ شده بود و پوست شانه های حساسش تاول زده و ور آمده بود. چپیده در این سوراخ حفر شده در دل صخره زنده، به یک دزد دریایی میمانست که تند بادی از خط سیر به کناری پرتش کرده باشد. دستهایش دو پنجه بزرگ با ناخونهای جویده و کثیف را با دقت به کار می گرفت. انگار می ترسید دست به هر چه بزند داغانش کند. اینطور که او از هیکلش معذب بود برمی آمد که ناگهان قد کشیده باشد. بی آنکه فرصت خو گرفتن با ابعاد خودش را پیدا کند. ناتوان از برآورد قد و وزن نهاییش دور دنیا پا می کوفت و بی وقفه در جستجوی طرق صحیح حرکت کردن و ایستادن بود. روزهای بسیاری بود که در این کنام دست و پاگیر به سر می برد و با خرگوش و موشی که با سنگ شکار می کرد سد جو می کرد. تنها مهمانش خاچین تو بود، حلقه اتصالی میان عزلتگاه او و دیار زندگان. اوقاتش را صرف شکار می کرد. از تپانچه به هیچ وجه استفاده نمی کرد. آن را برای موارد اضطراری گذاشته بود. برای شکار پرندگان و جوندگان سنگ قلابی ساخته بود و گرسنگی هر جور عیب و نقصی در نشانگیریش را برطرف کرده بود. بوی تند و زنندهی که از یک گوشه غار می آمد معلوم می کرد که پر و پوست قربانی هایش را کجا جمع می کند تا بیرون از غار هیچ نشانی بر جای نگذارد. برای سرگرمی تنها چند کتاب داستان کابویی داشت که مادرش برایش فرستاده بود تا جایی که میشد آنها را کش میداد، چون تنها سرگرمی روزهای طولانیش همینها بودند. خودش را مثل تنها بازمانده طوفانی سهمگین میافت، به حدی تنها و نومید که گاهی دلش برای دیوارهای سلول پادگان لک می زد. ایرنه برای ستردن رخوتی که در جانش نشسته بود گفت: تو نباید فرار می کردی. اگه می گرفتنم تیر بارونم می کردن. سینیوریتا، من باید از این کشور برم.
برگرد سر خدمتت، اعدامت نمی کنن.
نه، در هر حال کارم ساخته است. فرانسیسکو مشکلات کسب پناهندگی را برایش توضیح داد. پس از سالها دیکتاتوری، حالا دیگر هیچ کس از این راه استفاده نمی کرد. او عقیده داشت که پرادلیو مدتی مخفی می شود و در این مدت او یعنی فرانسیسکو سعی می کند اسناد جعلی مورد نیازش را برایش دست و پا کند. با این اسناد می توانست به ایالت دیگری برود و زندگی تازه‌ای آغاز کند. ایرنه فکر کرد نکند درست نفهمیده باشد. باورش نمی شد که از دست دوستش چنین کارهایی هم ساخته باشد. پرادلیو دستهایش را وامانده دراز کرد و آنها فهمیدند که برای مردی که قامتش به بلندی سر است و قیافش داد می زند که فراری است، گریختن از چشم پلیس کار حضرت فیل است. ایرن مسترانه پرسید:
بگو ببینم چرا فرار کردی؟
به خاطر خواهرم آنجلینا. و آن وقت خورده خورده و ضمن تکاپو برای یافتن کلمات از میان آبهای آرام، سکوتی دیرینه و مألوف که جریانش تنها با مکس‌های طولانی قطع می‌شد، داستانش را برای آنها باز گفت. هرچه را که نر قول به زبان نمی آورد، ایرنه از چشمهایش می پرسید. و آنچه را که چشمهایش نمی گفت، ایرنه می توانست از تب و تاب عمیقش، از برق اشکهایش، از لرزش دستهای بزرگش حدس بزند. و وقتی ماجرای آنجلینا و بیماری عجیبش سر زبانها می افتد و کک به تنبان فضولها می اندازد و نام نیکش را لکه‌دار می کند و اسمش را در ردیف دیوانه های تیمارستان قرار می دهد، پرادلیو رنکیلئو خواب از سرش می پرد. او تا جایی که به یاد داشت از بین همه اعضای خانواده بیش از همه خاطر آنجلینا را می خواست. این عشق روز به روز داغ‌تر و پرشورتر می شد. هیچ چیز تا این اندازه دلش را خوش نمی کرد که با آن موجود نحیف و شکننده یاری کند که اولین قدمهایش را بردارد. بس که دختر با آن موهای بورش با همه ی رنکیلئوهای دیگر فرق داشت. به دنیا که می آید پرادلیو هنوز بچه بود. بچه‌ای در قیاس با سن و سالش بسیار بلند قد و بسیار نیرومند که در حد بزرگترها کار می کرد و در غیاب پدرش مسئولیت‌های او را به گردن می گرفت. در خانه از خوشی یا محبت خبری نبود. زندگی دیگنا یا در بارداری می گذشت یا در تر و خوش کردن بچه نارسیده که البته او را از کار کشت یا کارهای خانه باز نمی داشت. اما بالاخره به کسی احتیاج داشت تا کمک دستش باشد. این بود که دست به دامن پسر بزرگش می شد و سرپرستی بچه های دیگر را بر عهده او می گذاشت. پرادلیو چند جانبه مرد خانه شد. با اینکه سن و سالی نداشت این نقش را بر عهده گرفت و حتی وقتی هم که پدرش به خانه برمیگشت باز کاملا خلاص نمیشد. یک بار که پدرش مست کرده بود و دیگنا تندی میکند تو روی پدرش میایستد و بالاخره همین کار از او یک مرد میسازد. پسرک خواب بود اما به صدای حق حق